بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 136، بحث از خارج کتاب، استاد اعتمادی، 26-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش 6.
آن الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. انواع شک هایی که بر مجتهد رخ میده که باید به اصول عملیه مراجعه بکند 24 قسم شد، یعنی 48 قسم. اونی که امسال محل بحث ماست، 24 قسمش محل بحث ماست که حالت سابقه ندارند، اما همون 24 قسم با داشتن حالت سابقه مورد استصحاب است، اون بحث سال دیگر است انشاءالله تعالی. از این 24 قسم، قسم اولش که شروع شد در دست بردسیز، شک در تکلیف تحریمی، حکمی، فقدان نفس، شک در تکلیف باشد، تکلیفش هم تکلیف تحریمی باشد، خودش هم به عنوان شبهه حکمیه باشد، منشأش هم فقدان نفس باشد. این 24 قسمی که عرض کردم، تقسیم رو از اونجا شروع کردیم که شک یا در تکلیف یا در مکلف به، بعد گفتیم و هر کدوم یا تحریمیه یا وجوبیه یا دورانی، بعد گفتیم هر کدوم یا شبهه حکمی یا شبهه موضوعی، بعد گفتیم شبهه حکمی هم منشأش یا فقدان نفس یا اضمال نفس یا تعارض نفسه، اما شبهه موضوعی منشأش اشتباه اموری خارجی است. تقسیم را اینجوری، البته فرق نمی کند از این سر شروع بکنید به تقسیم، شک یا شبهه حکمی است یا شبهه موضوعی، از اینجا شروع بکنید فرق نمی کند. این 24 قسم هست، یا شبهه حکمیت یا شبهه موضوعیت، و هر کدوم یا تحریمیست یا وجوبیست یا دورانی، و هر کدوم یا شکی در تکلیف یا شکی در مکلف به، هیچ فرق نمی کنن از اون سر شروع بکنید یا از این سر. بس این 24 قسم اینجا وجود دارد. اون که اهمیت دارد و برای بیشتر آقایون هنوزم محل شبه هست، فرق شک در تکلیف بودن و فرق شبهه حکمیه بودن، یا فرق شک در مکلف به بودن و شبهه موضوعیه بودن، در حالتی که اصلا نباید با هم مشتبه بشون، چون ربطی به هم ندارن. هر کدوم ملاک دارد، ببینید شما ملاک شبهه حکمیت چیه، ملاک شبهه موضوعیت چیه، ملاک شکی در تکلیف، ملاک شکی در مکلف به، ملاک اینها را داشته باشید هرگز با هم مشتبه نمیشه. ملاک شبهه موضوعیه این است که اگر بخواهید در اون مورد شبهه را برطرف بکنی، برطرف کردنش در دست شارع نباشد. برطرف کردنش در دست اهلش، در دست دیگران باشد، متخصصش باشد. این میراث شبهه موضوعی است. شبهه موضوعی هم میگوین، شبهه مصداقی هم میگوین. یه وقت اشتباه نکنید، شبهه موضوعی یعنی شبهه مصداقی. شکی در حکم جزئی هم میگوین، چند تا اسم دارد. شبهه موضوعیه، گاهی میگن شبهه مصداقیه، گاهی میگن شبهه در حکم جزئی. هر کجا در حکم جزئی شبهه کردی، اون شبهه موضوعی است. یعنی حکم کلی را میدانم، حکم جزئی را نمیدانم. شارع فرموده البول و نجس، این حکم کلی، البول نجس مایه ایست. انسان شک میکند این بول است یا آب. این شبهه موضوعی است، یعنی در موضوع شبهه داری. یا بگو شبهه مصداقی است، یعنی شک داری که این مصداق البول هست یا مصداق اون کلی نیست. شبهه مصداقیه. شک در حکم جزئی، به جهت اینکه موضوع جزئی، حکمش هم میشه جزئی دیگه. تو در این اینا شک داری، خب این اینا حکمش کلی میشه یا جزئی؟ خب جزئی میشه دیگه. این اینا بوله یا بول نیست؟ این اینا پاکه یا پاک نیست؟ نجس یا نجس نیست؟ حکم جزئی. اما کلی که تو کلی را میدانی، البول و نجس قطعا، الماء و طاهر قطعا، کلی را میدانی، این جزئی را. تلیزا اسمهای گوناگونی دارد. بگو شبه موضوعی یا بگو شبه مصداقی یا بگو شبه در حکم جزئی. هر چه بگویی، اما رفعش در دست کیه؟ الان که تو شک داری این مایه آب، بول، پاک، نجس، رفع این شبه در دست کیه؟ اینو میگیرن میبرن پیش شارع؟ نه، میبرن به اون کسی که اهل خانه، مثلا اون کسی که امور خانه را اداره می کند، اون می فهمد که این آب پر کرده تو این کاسه یا بچه ادرار کرده تو این کاسه. از اون می پرسن، از اون خانم، از اون کلفت می پرسن که این آبه یا بوله. نمی برن پیش شارعی که، بله، اون که وارد می دوند از اون می پرسن. این خله یا خمره، این از شارع نمی برن بپرسن که، میبرن به اون پیش اون کسی که خمر شناس است، خل شناس است. میبرن به آزمایشگاه ببینن این چیه. بله، مربوط به شارع نیست که در شبهات موضوعیه رفع شبهه در دست شارع نیست. خب الحمدلله ملاک شبهه موضوعیه را متوجه شدید. شبهه در حکم جزئی و رفعش در دست شارع نیست. اما شبهه حکمیه، شبهه حکمیه این است انسان در حکم کلی شک بکند. حکم کلی روی موضوع کلی در اون شک بکند و رفعش هم در دست شارع. مثلا تو شک میکنی که آیا در اسلام تتون از محرمات است یا از محرمات نیست؟ در حکم کلی شک کردی، چون تتون یک ماهیت کلی است، یک موضوع کلی است و برای خود یک حکم کلی دارد و تو شک داری تو حکم کلیش اتتونو حلالون یا اتتونو حرامون. رفعش در دست کیه؟ بخوای این شبهه را برطرف بکنی، دست شارع باید رفت خدمت امام علیه السلام. آیا تتون در اسلام حلاله یا حرامه؟ اسیر در اسلام حلاله یا حرامه؟ حکم کلی را شارع باید بیان بکند دیگر. الخمر حرامون، الربا حرامون، المیت محرمتون، حرم علیکم المیت، شارع باید بیان بفرماید کلی. ملاک شبهه حکمیه این است که انسان در حکم کلی شک بکند که رفعش هم در دست شارع و منشأش هم یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین. این شبهه حکمیه. حالا ملاک این دو روشن، اما ملاک شکی در تکلیف و شکی در تلفظ یه مطلب دیگریست. شکی در تکلیف ملاکش این است که انسان شک بکند که آیا در این مورد الزامی از طرف شارع به سوی من متوجه شده یا الزامی متوجه من نشده. شک در تکلیف، شک در تکلیف یعنی الزام، شک در الزام از طرف شارع من ملزم هستم به ترک، ملزم هستم به فعل یا الزامی در کار نیست. این شک در تکلیفه. حالا یه وقت شک در اصل تکلیف، یه وقت شک در نوع تکلیف، فرق نمی کند، هر دو را شک در تکلیف می گویند. شک در اصل تکلیف، نمی دانم توتون حرام هست یا حرام نیست، اصلا شک دارم در الزام تحریمی که الزامی در کار هست یا نیست. دعا این در هلال واجبون اولیس به واجب، شک در تکلیفه یعنی شک در الزام که من ملزم هستم که دعا را انجام بدم یا ملزم نیستم. شک در الزام، این شک در تکلیفه. حالا میخواد شبهه حکمیه باشد، مثل همون مثال ها که عرض کردم، توتون حلال یا حرام، دعا واجب یا غیر واجب، شک در تکلیفه، خودشان شبهه حکمیه است. یعنی در حکم فرمی شک دارم و رفع شبهه در دست کیه؟ توتون حرام است یا نه؟ دعا واجب است یا نه؟ دست شارعه. خب میدونید که هم شک در تکلیفه، چون در الزام شک دارم که الزامی به من متوجه شده یا نه، و همین که رفع شبهه در دست شارع است، میشه باز شک در تکلیف، شبهه حکمیه. ممکنه شک در تکلیف باشد اما شبهه موضوعیه. این مایه پاک است یا نجسه؟ باید از این آب اجتناب بکنم یا لازم نیست اجتناب بکنم؟ شک در تکلیف است یا نه؟ آیا من تکلیفی دارم که از این آب اجتناب بکنم یا تکلیفی ندارم؟ میتونم بخورم؟ خب شک در تکلیف دیگه، خودشان شبهه موضوعیه که رفع این شبهه در دست کیه؟ این بول از آب میشه خورد نمیشه خورد دست کیه؟ دست اون کسی که بلده، وارده، اطلاع دارد، از اهل خانه میپرسد، از متخصص میپرسد. بله، شبهه شک در تکلیفه که آیا مکلف هستم از این آب اجتناب بکنم یا مکلف نیستم، و شبهه موضوعیه است، چون در حکم جزئی شک دارند و رفعش هم در دست شارعه. یا شک در نوع تکلیف باشد، فرق نمی کند، اونم باز شک در تکلیفه. مثل اینکه دخل کافر واجبه یا حرامه، ذبح این گوسفند واجبه یا حرامه. خب شک در تکلیف دارم، البته اشتباه نشه، شک در اصل تکلیف ندارم، ما میدانم که یک تکلیفی هست یا وجود یا حرمت، اما تعیینن نمیدانم کدوم یکیه. اینم باز اسمش شک در تکلیفه، یعنی شک در نوع تکلیف نه در جنس تکلیف. اون مثال ها که عرض می کردن، توتون حلال یا حرام، دعا واجبه یا جایز، این شک در اصل تکلیف، شک در جنس تکلیف که اصلا الزام هست یا نیست. اما این مثال هایی که اخیرا عرض کردم، دخل کافر واجبه یا نه یا حرامه، ذبح این غنم واجبه یا حرامه، اینجا در اصل تکلیف شک ندارم، جنسش را میدانم که یه الزامی در کار هست. اما نوعش نمیدانم، الزام بر فعل یا الزام بر ترک. بازم شکی در تکلیف، منتها شکی در نوع تکلیف. دفن کافر واجبه یا حرام؟ شکی در تکلیف است، خودش هم شبهه حکمیه، چون کلیه دیگر رفعش در دست شارعه. دفن کافر چجور؟ اما مثال دیگر است، ذبح این غنم واجب است یا حرام؟ شکی در نوع تکلیف است، خودش هم شبهه موضوعیه است، به جهت اینکه رفع این شبهه در دست شارعه نیست، که در رفع این شبهه در دست کسانی است که موقع این نظر پیش جناب عالی بوده. یه وقتی که من نظر می کردم راجع به این گوسفند، کیا بودن اینجا؟ همسایه ها پیش من بودن که من نظر کردم راجع. پس برو پیش همسایه که فلانی اون روز که من نظر می کردم راجع به اون گوسفند، یادم رفته نظر کردم که ذبحش بکنم یا نظر کردم که ذبحش نکنم. خب اون همسایه اونجا بوده، خبر میده که چجوری نظر کردی. یه رفعه شبه دست شاره نیست که، اون کسی که اونجا حاضر بوده، مطلع بوده، ازش میپرسید. یا خانوادت اونجا بوده، پسرت، دخترت، عیالت، ازش میپرسید. چون اون روز من نظر کردم چجوری بود، یادم رفته نظر کردم در فعل یا نظر کردم بر ترک. شک در فرق نمی کند، شک در تکلیف، یه وقت شک در اصل تکلیفه حکمیه باشد یا موضوعیه، یه وقت شک در نوع تکلیفه، باز حکمیه میخواد باشد، موضوعیه میخواد باشد، مثل این مثال هایی که عرض کردم. این هم ملاک شک در تکلیف، یعنی در الزام شک بکنم یا در اصلش یا در نوعش، حکمیه باشد رفعش در دست شاره، موضوعیه باشد رفعش در دست غیر شاره. این هم مالی شکی در تکلیف. پس هیچ وقت شکی در تکلیف را با شبهه حکمیه مخلوط نکنید، چون ملاکشون جداست. ملاک حکمیه بودن این است که شبهه در امر کلی باشد، رفعش در دست شاره باشد. شکی بر تکلیف بودن ملاکش این است که الزام را ندانی، یا اصلا یا نوعا. حالا میخواد رفعش در دست شاره باشد، میخواد رفعش در دست غیر شاره باشد، کلی باشد یا جزئی باشد. این هم ملاک شکی در تکلیف ملاک ها شد. بعد آقا فقط اجازه فرمه روشن میشه. اما یکی مثلا باقی مون شد در مکلف و به که ببینیم نیز. پس این اشتباه اینه که برطرف شد، که شبهه حکمیه را با شد در تکلیف مخلوط میکردید. نه دیگه، حالا معلوم شد ملاکشون شد در تکلیف انسان الزام را نداند یا اصلا نداند، حکم کلی را نداند در مقابل شبهه موضوعی. فلیزان گفتیم شک در تکلیف ممکنه حکمیه باشد، ممکنه موضوعیه باشد. حالا اجازه بدید. اما شک در مکلف و به، شک در مکلف و به آقا ملاکش این است که انسان متعلق تکلیف را نداند. متعلق تکلیف، تکلیف به کدام تعلق گرفته؟ اما نوع تکلیف را یا اصل تکلیف را بداند. متعلق تکلیف را نداند اما خود تکلیف را یا جنسن یا نوعن بداند. یه طرف را بداند، یه طرف را نداند. تکلیف را بداند یا نوع یا جنسن، متعلق تکلیف را نداند. این شکی در مکلف و به فرق نمی کند، شبهه حکمیه باشد بازم یا شبهه موضوعیه فرق نمی کنن. مثلا نمی داند نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه، خب شکی در مکلف و بهه دیگر. چرا؟ به جهت این که تکلیف را می داند، تکلیف را می داند که حتما یک نمازی بر او واجبون، اما متعلق وجوب را نمی داند که وجوب رفته روی نماز ظهر از ظهر واجب یا رفته روی نماز جمعه از جمعت و واجب واجبه، اینه فقط نمی داند. خب تکلیف را می داند، متعلقش را نمی داند. این مثال چه گفته می شبهه حکمیه بود، چون رفعش در دست کیه؟ ظهر واجبه یا جمعه؟ در دست شاره. حکم کلی را نمی داند و رفعش هم در دست شاره. تکلیف را می داند، حکم را نمی داند. اشتباه نکنید، تکلیف با حکم، تکلیف یعنی الزام، الزام، الزام را می داند، وجوب را می داند. در تکلیف شک ندارد ها، در حکم شک دارد. حکم چیه؟ حکم که به معنی تکلیف نیست، حکم جمله مبتدا خبر را میگن. حکم زیدون قائمون، این حکمه. این آقا حکم را نمیداند، از ظهر واجبون یا از جمعت واجبون، این حکم است، این را نمیداند. وجوب را میداند، این چی شد؟ وجوب را میداند، شد علم به تکلیف. حکم را نمیداند، چون اون قضیه ای را که شارع گفته، اون قضیه در اختیار این شخص نیست، که قضیه این بوده که از ظهر واجبون یا قضیه این بوده که از جمعت واجبت، و این قضیه را میگن حکم. تکلیف را میداند اما حکم را نمیداند، و دانستنش در دست کیه؟ یعنی چجوری باید بداند؟ باید به رفیق شارع که ایها الشارع حکم شما چیه؟ حکم شما این است که از ظهر واجب یا این است که از جمعت ها واجبه. تکلیف را میداند اما حکم را نمیداند، فلذا میگیم شک در مکلف و به، در واقع متعلق تکلیف. یا شبهه موضوعیه باشد، این اینا خمره یا اون یکی اینا خمره، احد اینا این خمره، اما کدوم خمره نمیداند. خب علم به تکلیف دارد یا نه؟ بله دارد، حتما یک الزامی در کار هست، یا راجع به این اینا یا راجع به اون اینا، حتما یک الزامی در کار هست. در تکلیف شک نیست، در حکم چطور؟ در تکلیف شک نیست، حتما حرمتی هست. در حکم چطور؟ در حکمم شک نیست، چون حکم معلومه، حکم این است که الخمر حرام، الخل حلال. هم تکلیف را میداند، حرمت احد الاناء حرام، و هم حکم را میداند، حکم کلی الخل حلال الخمر حرام. پس چی را نمیداند؟ مصداق را، موضوع را، حکم جزئی را. که این اینا مصداق خمر است و باید استناد کرد، یا اون اینا مصداق خمر است و باید استناد کرد، موضوع را نمیداند. و الا تکلیف مشخص، حکم کلی اشاره هم راضی به خل و خمر مشخص، فقط در این مصداق شک دارد. این مصداق کدوم یکیه؟ خله یا خمره؟ و رفع شبهه در دست کیه که بشناسد اینها را؟ رفع شبه اینها را میبرد پیش سرکه فروش یا خمر فروش، او براش تعیین بکنه که کدوم خل، کدوم خمر، کدوم آب، کدوم غیر آب. میگوید از صلات و واجبتون، از اون نظری که ما شک داریم بگو، شارع بگوید از صلات و واجبتون بندگان چه استفاده ازش میبرم. یک نماز کلی ظهر و جمعه را میفرمایید، کلی ظهر و جمعه، ولی اونی که شارع باید روشن بکند و بیان بفرماید از ظهر واجب یا از جمعه واجب. ولی شارع به شما بگوید که از صلات واجبت شبه برطرف میشه. ایوه شاره اخی میفهمه از صلات واجبت صلات که معلوم نشد کدوم صلات، تعیین بفرمایید. بازم شاره باید تعیین بکند توجه آقا، جنس قریب و جنس بعید، اون کلی بعید را میدانی اون حساب نیست. بله از صلات اون، بله قریب منظوره، اون کلی قریب منظوره، نوع منظوره از ظهر واجب یا از جمعه واجب. از صلات واجبتون حکم مسئول نیست، از صلات واجبتون این حکم است انتظار شده. شارع گفته صبح واجب، ظهر واجب، عصر واجب، مغرب واجب، عشا واجب، از اونها انتظار میشه از یک صلات، یعنی از صلات واجب. ولی حکم اصلی که شارع انشا کرده این پنج تا نماز را واجب کرده، نه که صلات بدون عنوان. شارع صلات بدون عنوان مشخص را واجب نفرموده است، با عنوان مشخص. خب پس توجه فرمودید که ببینید ملاک شکی در مکلف و بهبودن این شد که متعلق تکلیف را ندانی اما خود تکلیف را بدانی، یا نوعاً یا جنساً. اما زانی که شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه باشد، ظهر واجبه یا جمعه، این چه بود؟ شک در مکلف و به، خودش هم شبهه حکمیه، چون حکم کلی را نمیدانی و رفع شبهه در دست شارعه، باید بری پیش شارعه بپرسی ایوه شارع از ظهر واجب اول جمعه واجب، حکم کلی را نمیدانی. یه وقت شبهه موضوعیه است، در شبهه موضوعیه تکلیف را هم میدانی، بله حکم را هم میدانی، فقط موضوعی جزئی را نمیدانی. مثل اینکه شارع فرمود الخمر حرام و تو هم میدانی احد اینا این خمره، اما کدومش نمیدانی. شک در تکلیف نیست، شک در حکم نیست، شک در موضوعی جزئیه، موضوع جزئی. اینجا هم عرض کرده بودم که یا اصل تکلیف را بدانیم متعلقش را ندانیم، یا نوعش را بدانیم ولی متعلقش را ندانیم. خب اون مثل چی؟ که نوعش را، اصلش را بدانیم، نوعش را ندانیم و متعلقش را هم ندانیم. شکی در مکلف و به را عرض می کنم. دیروز مثال میگفتم، مثل اینکه شارع فرمود، شارع یه چیزی فرمود، نمیدونم فرمود یجبو یا فرمود یحرمو و نفهمیدم شرب فتن فرمود یا شرب عصیر فرمود، کدوم را فرمود؟ این چیه؟ حواستون جمعه تعرض میکنم آقا، ببینید شاره یا یجب و شرب فرمود یا یحرم و شرب فرمود، متوجه نشدم. و اونم باز متوجه نشدم که یجب و یا یحرم و شرب عصیر یا شرب توتون، این چیه؟ شکی در تطریف، شکی در مکلف و به، شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، شکی در نوع تطریفه که داخل در مکلف و به حسابش میکنین. شکی در مکلف و به، چون بالاخره متعلق تطریف را نمیدانی، متعلق تطریف شرب ستونه یا شرب عصیر، اما جنس تطریف را میدانیم که حتما یه الزامی بوده، منتها نوعش را نمیدانیم که وجود بود یا حرمت و متعلقش را هم نمیدانیم. خب این چرا میگیم آقا شکی در مکلف و به؟ علتش چیه که میگیم شکی در مکلف و به این مثال را؟ چون متعلق تکلیف معلوم نیست دیگر، متعلق تکلیف عصیره یا توتونه، شبهه حکمیت یا شبهه موضوعیه؟ حکمیه، شبهه حکمیه. چرا؟ چون در حکم کلی شک داری و رفع شبهه دست کیه؟ شارع. باید بریم پیش شارع، سلام علیک السلام، و بگوییم که با عرض معذرت فرمایش دیروزیتون را ما درست متوجه نشدیم. اولا نفهمیدیم شما یجب فرمودید، یجب و شرب یا یحرم و شرب، و نیز یادمون نیست، متوجه نشدیم به دقت که عصیر را فرمودید یا توتون را. شارع باید بیان بفرماید که خب حواستون را جمع بکنید، گفتم یجب و یحرم و شرب و توتون مثلا، یا یحرم و شرب العصیر. شارع باید تعیین بفرماید شک که در مکلف و به هست به خاطر اینکه متعلق تکلیف مردده که توتون باشد یا عصیر. شبهه حکمیت چون حکم کلی را نمیدانم و رفع شبهه در دست شارع است. شکی در اصل تکلیف نیست، اما شکی در نوع تکلیف. بله، اما ملاکی که اما ملاکی که برای شکی در مکلف و به گفتیم، چه گفتیم ملاک را؟ تمام، متعلق را اینجا نمیدونی دیگر. اصل تکلیف را میدانیم اما نوعش را نمیدانی که وجود بود یا حرمت، و متعلقش را هم نمیدانی که توتون بود یا عصیر. به خاطر این که متعلق را نمیدانی شکی در مکلف و به میگوین، به لحاظ این که مشکوک شما حکم کلیست و رفعش دست شارع، شبهه حکمیه میگوین. همین دوران به نمخزوره نبرد. بله، فقط اونی که عرض می کنم دقت بکنید، مطلب تمامه. یک گوسفندیست، دو تا گوسفند، یکی سفید یکی سیاه، و این آقا نذر کرده، ولی اولا یادش رفته که نذر کرده بکشد یا نذر کرده نکشد، یادش رفته. و نیز یادش رفته که راضی به گوسفند سفید نذر می کرده یا راضی به گوسفند سیاه نذر می کرده. پس اجمالا می داند که نذر کرده، اما نوعش را نمی داند. نذر کرده ذبح را یا عدم ذبح را، و متعلق را هم نمی داند، گوسفند سفید یا گوسفند سیاه. این شکی در مکلف و به هست که ملاک شکی در مکلف و به چی بود؟ متعلق تکلیف را ندانی که این گوسفنده یا این یکی. شکی در مکلف و به شبهش هم حکمیت موضوعیه؟ موضوعیه. چرا؟ به جهت این که شما در حکم کلی شک نداری، حکم کلی روشنه، هر گوسفندی که نذر کردی ذبحش را باید ذبح بکنی.
هر گوش فهمدی که نظر کردی عدم زفش را باید زیبه نکنی. بلی اون که از طرف شارع حکم روشنه، در مصداق شک داری که آیا نظر کردی بر فعل یا نظر کردی بر ترک، این گوسفند یا اون گوسفند، رفع شبهه دست کیه؟ رفع شبهه دست اون کسی است که به موقع نظر نزد تو بوده. چون که بوده اون موقع که من نظر کردم؟ ها زید پیش من بوده، اون حواسش ماشاءالله جمعه، حتما یادش مونده، برم سراغش. میره سلام آقای زید، اون روز من یه نظر کردم راضیه به گوسفند، یادته؟ بله. چجوری نظر کردم؟ یادت رفته مگر؟ یه گوسفند سفیدی بود نظر کردی که اون را فلون روز ذبح بکنی، یادت افتاد دیگر؟ بله. کاملا برای تو روشن شد و شبهه برطرف شد. پس این شبهه موضوعیه بوده، نه شبهه حکمیه. میلان که هر چهار تا را کاملا متوجه شدی، شبهه حکمیه بودن میراکش چیه؟ حکمیه. حکم را با تکلیف مخلوط نکنید. تکلیف یعنی الزام، حکم یعنی مبتدا خبر. زیدون قائمون، اینه میگن حکم. میلان که شبهه موضوعیه بودن را هم متوجه شدید، یعنی شبهه مصداقیه، یعنی شبهه در حکم جزئی، یعنی رفع شبهه در دست غیر شارع، این هم ملاکش متوجه شدید. شکی در تکلیف ملاکش معلوم، یعنی الزام را ندانه، یا اصلا یا نوعاً. ممکنه حکمی باشد رفعش دست شارع، ممکنه موضوعی باشد رفعش دست دیگران. ملاکش شکی در مکلف و به را هم متوجه شدید، یعنی متعلق تکلیف را ندانی، اونو میخواد شبه حکمیه باشد، میخواد شبه موضوعیه باشد. فلیزا دیروز وقتی تقسیم میکردیم، ببینید درست بوده، گفتم شک یا در تکلیف یا در مکلف و به، بعد گفتم به هر کدوم شکی در تکلیف یا تحریمی یا وجوبی یا دورانی، به دخل کافر واجبه یا حرام، شکی در مکلف و به هم یا تحریمی یا وجوبی یا دورانی. تحریمی مثل عصیر حرامه یا خمر حرامه، این اینا حرامه یا اون اینا حرامه، تحریمیه. وجوبی مثل ظهر واجبه یا جمعه واجبه. دورانیشم مثل اون مثالی که عرض کردم که نمیدونم شارع یجب و فرمود، یحرم و فرمود، اصل را فرمود، تطور را فرمود، خب این دورانیش میشود. هم حکمیه داشت هم موضوعیه، که براتون روشن کردیم تا آخر تقسیمات 24 قسم. حالا بفرمایید ببینم جای شبهه باقی موند در این تقسیمات و در این ملاک ها. مقید نباشید، خجلت هم نکشید، شبهه جای شبهه مونده بفرمایید. آها، این که گفتیم رفع شبهه در دست دیگریه، یعنی نیشانهی این که رفعش در دست کی باشد؟ غیر شارع. حالا ممکنه در یه جا اصلا ما دسترسی به غیر شارع هم نداریم، اما شانش چیه؟ این گوسفند بوده یا اون گوسفند، شانش این است که از شارع بپرسیم یا شانش این است که از غیر شارع؟ ها، صحبت شانه. در اون یکی هم بفرمایید رفع شبهه در شبهه حکمیه در دست کیه؟ شارع. ممکنه دسترسی به شارع نداشته باشه، دیگه شبهه حکمیه نمیشه. توتون حلاله یا حرام؟ شبهه حکمیه است یا نه؟ رفعش در دست کیه؟ شارع. دسترسی به شارع نداره، دیگه شبهه حکمیه نیست. یعنی نیشانهی، اگر بخواهیم بدانیم توتون حلال یا حرام، شانش اقتضا میکند که از کی بپرسیم؟ از شارع. میشانهی.
بله بله بله، در مکلف و به هم هست، در تکلیف هم هست، در هر دو هست. فلزا می گفتیم شک در تکلیف تردیدی، شک در مکلف و بهی تردیدی. فلزا دوران بین المحظورین هم در شک در تکلیف وجود دارد، هم در شک در مکلف و به وجود دارد. منتها شک در مکلف و بهش، بله، مثلا چهار چیز میخواد، نمیدانم یجبو گفته، یحرمو گفته، اصل را گفته یا توتون را گفته، اینجوری باید فرض بکنیم. چون شک در مکلف و به میراکش این است که متعلق تکلیف را هم ندانید، ولو جنس تکلیف را بدانید. مثلا از جا با خوب انشاءالله تعالی میخونیم، اصل براعت جاری میکنیم، یه جا اصل احتیاط جاری میکنیم، یه جا انشاءالله بعد دیگر. این فهرست مطلب ما بود چی بکنیم؟ خب همین را میخواهیم انشاءالله این سال بررسی بکنیم که چه بکنیم در این 24 مورد چه بکنیم. همین را میخواهیم خبری آقا ببینم چیه؟ بلند کرده سر من چی بشنه؟ یعنی چی حواستون کجاست؟ آن ظهر واجب است یا جمعه؟ اصل تکلیف را میدانی یا نه؟ هم نوعش را هم اصلش را هر دو را میدانی؟ شکی در تکلیف یا مکلف و به؟ چرا مکلف و به؟ جنسش را بدانیم، نوعش را ندانیم و متعلقش را هم ندانیم، اون میشه چی؟ بله بله، مکلف به دبرانی، بله. شک یا در تکلیفه یا در مکلف به، و هر کدوم یا وجوبیه یا تحریمیه یا دبرانی، و هر کدوم یا موضوعیه یا حکمی، حکمی هم که یا فقدانه یا اجماله یا فعاله استطاعات بسید. به حمد الله تمام شد دیگه. خب آیا وقتی باقی مونده؟ خب اون دیگه هیچ فرقی ندارد، هیچ دیگه فرق نمی کنه. این 24 قسم هر کدوم را شما پیش بکشید، یه وقت حالت سابقه دارد یه وقت ندارد. حالت سابقه داشت جای استصحابه، حالت سابقه نداشت جای اصول سگانه است که امسال انشاءالله تعالی بررسی می کنیم. خب بله، صبح حکمیه شش قسم، شکی در تکلیف. صبح حکمیه کدومشه میفرمید؟ بله صبح حکمیه شش قسم. چطور؟ بله دیگه فرق نمی کند. مگه شکی در تکلیف 12 قسم نیست؟ شکی در تکلیف 6 قسمش؟ نه خیلی، نه 3 قسمش، سه قسمش شبهه موضوعیت، نه قسمش شبهه حکمیه. چون شبهه موضوعیه فقط یه منشأ دارد، اشتباه امور خارجیه، اما شبهه حکمیه سه منشأ دارد. فلیزا شک در تکلیف که 12 قسمه، سه قسمش شبهه موضوعیه، نه قسمش شبهه حکمیه، شکی در مکلفه ده هم که 12 قسمه، 3 قسمش شبهه موضوعیه، 9 قسمش شبهه حکمیه. خب اون که شروع کرده بودیم به حول قوه الهی قسم اول، شک در تکلیف، خودشم تحریمی، خودشم شبهه حکمی، منشأشم فقدان نص، توتون حلاله یا حرام. آقایان مجتهدین فرمودن که جای اصل براءت است، توتون حلاله یا حرام، اصالتون براءت جاری بکنید و بگویید انشاءالله حلاله. ادله اربعه داشتن، دلیل اولشون الکتاب، هرچه بود و نبود خوندیم، بررسی کردیم به صحت سقم استدلالات. دلیل دومشون از سنت، دلیل دوم سنت هست. ایشان وقتی سنت رو شروع می فرماین، حدیث مبارک رفع را عنوان می کنند. در حدیث رفع رسول خدا فرمودن صلی الله علیه و آله فرمودن و رفع عن امتی تسعه اشیاء. خداوند عالم منت نهاده است بر امت مرحومه و 9 چیز را از امت برداشته: الخطا و النسیان و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مسترو الیه و مسترو علی و تیره و الحسد و الوسوسه. فرمود این 9 چیز از امت برداشته شده. یک خطا، اگر امت من خطا کرد خداوند عالم کتک نمی زند. 2 نسیان، اگر یه وقت مطلبی را فراموش کردن بله مسئولیتی ندارد. و ما لا یعلمون، و چیزی را که نمی دانند مسئولش نیستند. و ما لا یطیقون، عملی را که از طاقتشون خارجه مسئول او نیستند. پیرمردی که نمیتوند روزه بگیرد مسئول نیست، ما لا یطیقونه. و مسئول رویله، چیزی را که ناچار شدن مسئولش نیستن. یا وقت انسان مسترد میشه به اکل شرب برای تداوی، یا مسترد میشه به اکل میته برای سد جوع، بله خب مسترد برای مسترد مسئولیتی نیست. و مسئول هو علی، یه وقت انسان مکره میشه، مجبور میشه عملی را انجام بده، که عملی را تن جبرن و اکراهن انجام داده مسئولش نیست. و تیاره هم مسئولیتی ندارد. فال بد زدن، در یه موردی فال بد میزند مثلا، مسئولیتی نمیارد. و حسد مؤاخذه ندارد. و وسوسه هم سوء ظن نسبت به اشخاص، سوء ظنی ببرد، اینم برداشته شده انشاءالله تعالی. اون که محل شاهد ما ما لا یعلمون است، که از امت ما برداشته شده ما لا یعلمون. اما بقیه را هم